أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولك الحمد حمدا يوازي صنعك ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك ولك الحمد حمدا حمد كل حامد. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام و اهل بیت گرانقدر و یاران با وفای ایشان در محضر صحیفه نورانی سجادی زانو زدیم و بهره میبریم از دعای 47 دعایی که امام گنجینه از معارف الهی را و توحیدی را گرد آوردند و در قالب نیایشی در سرزمین و روز عرفه و عرفات به مخاطبان خودشون تقدیم می دارند. رسیدیم به قسمی که وجود و مبارکشون در حال توصیف و بیان حال اسماء و صفات الهی مقام تسبیح رو گذراندند و ورود به مقام تحمید. اشاره کردم دیروز خدمت خانم آمایان که در معارف الهی تسبیح تقدم بر تحمید دارد، یعنی ابتداءً زدودن ذات حق است از حرام چه شایسته او نیست در ذهن و خیال. اگر هر تصوری به غلط از خداوند سبحان در ذهن ما نقش بسته است و هر تصویر خودساخته‌ای از خدا داریم و هر نسبت ناروایی به ذات حق، همه باید زدوده شود و لوح ذهن ما از همه این تقصیرها، کوتاهیها، نارواها پاک آماده اون باشد که خداوند را توصیف کنیم با آنچه خود را توصیف می کند که نام این دومی حمد است. گوشه از حمد اینه. ابتداعا پاک می کنیم ذهن را از هر ناروایی. اتخذ الله ولدا سبحانه و تعالی. میگویند که خداوند احتمالاً فرزند دارد، سبحانه و تعالی. سری تسبیح به صحنه میاد، منزه است ذات حق از این که چنین باشد. از هر آنچه ناشایست است به لحاظ فکر و ذهن و خیال حتی در ذهن آدمی تسبیح میجوییم. سبحان الله، سبحان الله اما یصفون، از هر چه توصیف میکند. اونگاه نوبت حمد میشه، سپس خدا را میستاییم بهران چه شایستگی دارد، بهران چرا که خود حضرت او برای خیش میستاید. پس بنابراین و سبح به حمد ربک که ابتداعا تسبیح، اونگاه به دنبال اون تحمید و حمد میاد. اشاره کردم ابتداعا پیرایش، اونگاه آرایه. تا زمانی که فضای این خانه پاکیزه نشه از اون چیزی که اضافاتی است که باید به کنار ریخته شود، آماده تزیین و آرایش نخواهد بود. این رابطه بین تسبیح و تحمید است به ساده‌ترین شکل ممکن. البته این دو حقیقت یه ارتباطات سطح بالاتری دارن خیلی، که دیگه فکر میکنم شاید الان مناسب ورود به اون بحث نباشد. فقط یه جمله عرض میکنم خدمت دوستان. اساساً در سیر شناخت اسماء و صفات الهی اگر دقت بفرمایید، خب بالاخره در مذهب امامیه و در شیعه شما میگید اصول مذهب یه اصل دارید به نام عدل. عدل بعد تو ذهنتون میاد چرا در میان تمام اوصاف و صفات الهی مثلا صفت عدل اومده اصول مذهب و اصول دین شده؟ در کنار توحید و معاد و نبوت، امامت، عدل، این عدل از کجا آمده است؟ بازگشت صفت عدل به تسبیح است و رابطه تسبیح با تحمید. که حالا این دیگه قصه طولانی دارد که فقط یه اشاره عرض کردم که اون شناخت دقیق به صفات الهی عاری از هر تفریط و افراطی در یه حد تعادل اونقدر ضرورت داشت که ائمه علیهم السلام این رو به عنوان یه اصل در اصول عقاید شیعی تثبیت کردند و بازگو کردند و علما پی اون رو گرفتند و شد یه بحث متورم بسیار سنگینی که در حوزه معرفت الله وجود دارد. تمام. برمیگردیم به سخن وجود و مبارک سید و ساجدین. امام در قسمت پایانی گفتیم که فرمودن بلکل حمد و خدایا بلکل حمد. در همه این جملاتی که تا الان در مورد حمد خوندیم ابتداعاً امام فمن لکه بعد میگن الحمد، مانند همین جمله ولکل حمد و حمدن یوازی سنعک. اینی که لک جار و مجرور لام و کاف مقدم شده ولی که جاش اینجا نیست به لحاظ ادبی، امام باید بفهمن الحمد و لک، خدایا تمام حمدها از آن توست، اما امام میفهمن لکل حمد، از آن توست همه حمدها. این تقدیم و تأخیر به لحاظ ادبی سنتی ایجاد میکند که خروجی اون انحصار است، منحصر شدن. بنابراین باید اینطور ترجمه بشه فقط خدایا همه حمدها از آن توست، این میشه لکل حمد، ترجمه لکل حمد این میشه خدایا تمام حمدها از آن توست، لکل حمد. و کدام حمد؟ اون حمدی رو من میگویم، من سید و ساجدین، که یوازی صنعک، که موازی با صنع تو باشد. کلمه یوازی، موازی، یوحاوی به معنای مقابل، در مقابل، در برابر، که این در مقابل با صنع تو باشد. واژه صنع رو روزهای قبل همینجا توضیح دادیم خدمت دوستان و در تفسیر مؤمنون هم بالاخره در بحث صنع فلک و ساختن کشتی اشاره کردیم. صنع به عملی میگویند که بالاترین حذاقت و دقت و ظرافت و مهارت در اون دیده میشه، لذا به فعل الهی صنع الله گفته میشه، صنع الله الذي اتقن كل شيء. و به ذات حق ما یا فاعل و یا عامل نمیگیم، خیلی کم گفته میشه اگر گفته بشه، اما اون چه به ذات او گفته میشود یا صانه است. به خداوند صنعت نسبت داده میشه، صنع نسبت داده میشه، که بالاترین حد دقت و زیبایی به هنرمندی یک عمل و پدیده رو ایجاد کردن است. خدایا تمام حمدها از آن توست، حمدی که در قبال تمام زیبایی های تو در آفرینش است. یعنی خدایا به جز هنرمندی تو در آفرینش تو را حمد میگویم و ستایش میکنم. و جایی چنین چیزی وجود دارد که در قبال هر جز از خلق تو و هنر تو و جمال تو و زیبایی تو، تو ستوده شوی و سلام شوی و حمد متوجه تو باشد. لکل حمد و حمدن یوازی صنعک و لکل حمد و حمدن یزید و علا رزاک. خدایا تمام حمد ها از آن توست و تو را حمد میگویم به حمدی که یزید و علا رزاک بیفزاید به رضای تو. خب ابتدا عرض میکنم که ما در باب حضرت پروردگار واژه رضا و رضوان رو داریم دیگه. به بالاترین مراتب که یه انسان در پیشگاه خداوند سبحان پای بگذارد و برسد، به مقام رضا و رضوان میرسد. رضوان مبالغه در رضاست، اوج رضاست، و رضوان من الله اکبر، اون دیگه اون برترین مقام میشه رضوان من الله. خب رضا نقطه مقابل اون چیست؟ سخط و غضب است. سخط نقطه مقابل رضا است، سخط، سخط. در مورد ذات حق رضا و عدم رضای الهی و سخط و سخط خداوند چه معنا دارد؟ این که بالاترین حد که تردیدی نیست، به حدی که می فرمایید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بیای نفس مطمئنه بازگرد به سوی ما، به حال اینکه هم تو به رضا رسیده ای هم ما از تو به رضا رسیده ایم. وقتی که این ترازی باشد و رضای متقابل باشد، جای آن است که فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی. دیگه بود بری کجا؟ جایی که خاصترین خاصان بارگاه الهی اونجا منزل کردند. این دیگه میشه نتیجه رضا و ترازی، رضای دو سوی، رضی الله عنهم و رضو عنه. جایی که خدا راضی است، بنده راضی است، میشه دیگه اون اوج مقام وصول. اما استحضار دارید رضا در مورد ذات هم خوشنودی خداوند سبحان یه امر قلبی نیست، چون در مورد ما انسان ها رضا یه امر قلبی است. میگید که شما سعی کنید که رضای این صاحب حق رو، رضایتش رو به دست بیارید، کسب کنید، جلب کنید. مراقب باشید که رضا رب فی رضا الوالدین، رضای خدا در رضای پدر مادر است. اگر پدر و مادر از شما راضی بودند، خدا هم از شما راضی است. خب این رضای پدر مادر بالاخره نازشون میکشیم هر جور بتوانیم و از ما راضی دیگه، بله ان شاء الله راضیم، خدا از شما راضی باشد. یه امر قلبی است رضایت و عدم رضایت. در مورد ذات هر چنین چیزی معنا ندارد. رضای الهی در حقیقت یعنی هنگامی که بنده همه معیارهایی را که خداوند سبحان برای طاعت و بندگی میفرماید عمل میکند، میشه رضای الهی. هنگامی که انسان معیارهای طاعت و بندگی رو کسب نمی‌کنه، میشه سخط و سخط خداوندی. پس رضای الهی مانند انسان‌های انقداح و یه امر قلبی نیست، بلکه یه امر بیرونی و خارجی است. اگر انسان دقیقاً همه معیارهای طاعت پذیری الهی رو در وجود خودش جمع می‌کند، مرضی رب است، به مقام رضای الهی رسیده است. اگر نیست این معیارها در وجود انسان، معلاسف اینجا مقام سخت و سخط خداوندی است. راضیتن مرضیه اینه که انسان دیگه واقعا مجده بده یار و پسندید مرا. این میشه مقام رضا. مجده بده یار و پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. وقتی انسان به جایی میرسد که همه چیز او با معیارهای الهی منطبق و مطابق است، به جایی میرسد که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، خواست او هم خواست خداست، این میشه مقام مرضی رب بودن و این مقام مقام بالایی است. حالا سید الساجدین راه رسیدن به مقام رضا رو در اینجا حمد الهی میدانند. میگند از مسیر حمد انسان بدین مقام میرسد. لکل حمد و حمدن یزید و علا رضاک، خدایا تمام حمدها برای توست. اون حمدی رو من میگویم و حمد میکنم تو را که بیفزاید بر رضای تو. یعنی عملا امام دارن میفرمان راه فزودن به رضای الهی اینه که انسان به مقام حمد متصل و متصف میشه. حالا اینجا یه ظرافتی وجود داره که من تو قسمت بعدی میگم، چون الان تا الان ممکنه ذهن خانم ها و آقایان در این باب حمدی که ما داریم میگیم اینه که بالاخره الحمدلله رب العالمین. نه، مثل این که قصه در اینجا خیلی عمیق‌تر و ژرف‌تر است. ولکل حمد و حمدن مع حمد کل حامدن، و خدایا تمام حمد ها از آن توست. حمدی که با حمد همه حامدان باشه. باز اینجا امام یه نکته دقیق تری رو بازگو می فهمد. در باب دعا از آداب دعا چنین است عزیزان، که سعی کنید دعا بیش از این که زبان فرد داشته باشد، از لسان و زبان جمع باشد. خوب است جمعی دعا انجام بشه، نه اینکه حالا دور هم جمع بشید، خوب این کار خوبی است، اما نه به این معنا که وقتی دعا میکنید صرفا فردی دعا نکنید، به زبان جمع دعا کنید. به همین خاطر تو قرآن نگاه میکنید عمده ادعیه‌ای که در کلام الهی وجود داره همه چیه؟ متکلم مع الغیره. ربنا نه ربی، حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا، چهار بار گفتیم چی؟ ما خدا، من خودم رو نمیگم. خدایا ببخشای برای ما، از همسرانمون، فرزندانمون، کسانی که وقتی نگاه به اینها میکنیم تمام شادی به انبساط خاطر تو وجودمون بیاد از موفقیتشون، حالاتشون و وضعیتشون. وجعلنا للمتقین اماما، پنجمیش، و خدایا ما را پیشوای اهل تقوا قرار بده. ای گفتیم ما نگفتیم من خدای منو این چنین کن. ببینید یه نمونه، یک دعا در قرآن، یک آیه، آیه 73 سوره مبارکه فرقان که از مجربترین آیات شریفه قرآن در اصلاح نسل و ذریه است، که چی بجاز که این آیه شریفه قنوت و دعای دست صبح و شام مسلمانی باشد. خب در این دعا 5 مرتبه چیزی رو میخواییم که برای خودمون نمیخواییم، برای کل دوستان میخواییم، برای شهر اصفهان میخواییم، برای کل مملکت ایران میخواییم، برای کل مسلمانان میخواییم، با این وسعت دعا میکنیم. بله همین است. از آداب دعا تجمیع و فدعا، جمع در دعاست که انسان جمعی دعا کند. چرا؟ بعد اونجا در توضیحات و توجیهات داره، حتی شاید خاطرم میاد که به ذهنم میاد مرحوم شیخ بهار رضوان الله تعالی علیه در کشکول هم به این اشاره میکنند که اگر بروز کنیم مطلب رو، این میشه که شما یه خواسته ای دارید، این خواسته خودتون رو میخواد به یه بزرگی مطرح کنید. حالا گاهی این رو ممکنه شما مطرح کنید، بالاخره تقاضانامه ای بنویسید و یک الاحقری الاکبری هم پاش بنویسید و عرض به خدمتون بفرستید. گاهی ممکنه شما یه تومار امضا میکنید، گاهی یه تومار امضا میکنید، 50,000 نفر پای این تومار رو کد ملی میگذارند، این رو مشخص میکنند. خب بعد چی میتواند این خواسته 50,000 تایید شده شما رو رد کنه، بگه نه موافقت نمی کنیم؟ مجبور این بنده خدا موافقت کنه این مسئول، به الله خب مسئولیت زیر سوال میره. من خیلی سعی کردم با تنزیل بگم این رو. وقتی که انسان از زبان دیگر بندگان خدا با خدا سخن میگوید و یه خواسته ای رو برای همه طلب میکنه، بالاخره در میان این بندگان خدا کسانی هستن که استحقاق دارن در نزد خدا، شایستگی دارن، لیاقت این دارن که حضرت حق بهشون سر بزند و رسیدگی کنند. وقتی من هم خودم رو در میان اینها وارد میکنم، من هم از برکت وجود خوبان و شایستگان درگاه الهی بهره میبرم. بزن یه سرویس که میگن در دعا چکار کنیم؟ جمعی دعا کنیم. گره بزنید دعا رو به باد جمعیت تا خداوند سبحان این لطف عنایت رو بکنه. حالا دوش در خیل غلامان رهش میرفتم، گفته ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، ما هم قاطی کردیم در میان جمع داریم میریم تا لطف خداوند شامل حالمون باشه. اینجا هم ماجرا همینه، لکل حمد و حمدن مع حمد کل حامده. خدایا تمام حمدها از آن توست، اما حمدی که قرین با اجتماع حامدان باشد، همزمان و همنوا همراه با تمام حمد کنندگان باشد، که به برکت حمد حامدان حمد من رو هم خدایا تو بپذیری، اثرگذار کنی و مورد نظر تو باشد. لکل حمد و حمدن مع حمد کل حامده. خب حالا اینجا اون نکته ای که میخواستم بگم جای گفتن شهران عرض میکنم. و شکرن و شکرن و خدایا حمد از آن توست و شکر از آن توست و تو را شکر میکنم. شکرن به جای اون حمدن منصوب مینشیند، یعنی خدایا به تو را شکر میگذارم، شکری که یقصر عنه شکر کل شاکرن، که کم بیاورد از این شکر شکر هر شکر کننده. یعنی خدایا در کنار این حمد تو رو شکر میکنم به مرتبه این که شکر کنندگان به این مرتبه نرسند، یعنی به بالاترین مرتبه شکر تو را شکر میگذارم. خب استعذار دارید اینجا یک باره در میان این همه حمدی که موج میزد، امام واجه چی رو به کار بردن؟ شکر رو به کار بردن و مفهوم شکر رو به کار بردن و یه پیوندی بین حمد و شکر ایجاد کردن. چرا؟ عجیبه، فکر میکنم اشتباه نکنم خطبه 114 نهج البلاغه است. الحمد لله الواصل الحمد به شکر. امیر المومنین میفرماید حمد از آن خدایی است که الحمدلله الواصل الحمد به شکر، خدایی که وصل می کند حمد را به شکر.
و شکر به نعم و نعمتها را به شکر وصل می کند و پیوند می دهد. بگذارید من این را عرض کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید در مقام شکر، چون نیاز به توضیح بیشتر نداره، همیشه عرض کردیم که دیگه، خب شاید این ذهن عرفی عامیانه متاسفانه جامعه ما نه در شکر، نه در صبر، نه در توکل، در همه این مفاهیم دینی گفته این گاه عرفی زده شده، در این مفهوم ساده آسانی رو به جای اون حقیقت این مفاهیم گرفتن تو گفتن همین خوبه دیگه، صبر همینه که بالاخره دیگه چکار کنیم، صبر نکنیم چکار کنیم، پس بنشینیم تا ببینیم چی میشه، این شده صبر بالاخره، یا حضرت صبر حدثی هم کرده بند خدا اعتمادن برخواه، صبر این شده، نه اون صبری که وقتی نگاه میکنید الایمان و کلهو صبر، ایمان همش صبره، تمام ایمان صبر است، الایمان و کلهو صبر متاسفانه نیست. حالا دیگه در مباحث خدمت عزیزان بارها بودیم، همینجا در شرح سخنان بی‌نظیر امیرالمومنین نهج البلاغه چقدر باب صبر رو من باز کردم و حقیقت صبر رو خدمت دوستان. صبر فعل نه انفعال، صبر ایستادن نه نشستن، صبر تصمیم گرفتن و کار کردن نه منتظر شدن و بیکار ماندن. همه اینا غلطه اگر آموزش این گونه به ما دادن یک عمر و گفتن صبر این چنین، صبر اون چنان، زینب بلاکه، زینب صبور، نه این نیست اصلا. صبر حضرت زینب و خطبه آتشینشون در شامه، استقامتشون در پای دین خدا و خون برادره و امام زمانشونه، معناش چیز دیگه است اصلا. بماند در مورد شکرم همینطور، بالاخره دیگه بیشترین چیزی که مردم احساس کردن خیلی خوبه، چقدر در این شکر و لئن شکرتم لعزیدن نکم، چقدر خوبه این نعمت ها رو زیاد میکنه، که بالاخره این تسبیح شما مقصود دستمون بگیریم و بالاخره شکر کنیم خدا رو دیگه، شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، این خیلی چیز خوبیه، خیلی کم هزینه و کم زحمت و چقدر مؤثر و مفید و مثلا احتمالا هم نیست. عزیز من این نیست دیگه، در جای خودش گفتیم ما شکر گام اول اون چیست؟ معرفت قلبی است، شناختن آنچه در آفرینش الهی، دقت کنید، شناختن آنچه در آفرینش الهی با جسم و جان انسان سازگار و هماهنگ است، این یک سوم شکر است، که اول انسان درست تو این وجود بشناسد چه چیزی با وجود ما سازگار با جسم و جان ما و چه چیزی در خلقت الهی با جسم و جان ما ناهماهنگ است، این قدم اول، معرفت و نعمت بالقلب به تعبیر معصومین. بسیار خوب، حالا شناختیم که این آب پدیده ایست که با وجود انسان سازگار است، 71% حجم بدن انسان رو تشکیل میده، و جعلنا من الماء کل شیء حی، همه موجودات زنده حیات در آب دارن. خب این آب رو دقیقا بشناسیم چیه، ماهیت آب، این خواص آب، وجود آب رو بدانیم، شناخته به این پدیده آب. حالا بعد از این که شناختیم، اقرار و اعتراف میکنیم که خدایا این آب با تمام ویژگی ها و جایگاهی که دارد جز این نیست که تو این پدیده رو برای ما آفریده ای و مرهون تو هستیم و الطاف توست. مقرن معترفا بر زبان اقرار میکنیم که ما به نام نعمت فمنک، تمام اون که با ما سازگار است در این وجود و هستی همه از توست. اقرار به اعتراف میکنیم که ولی نعمت خداست و ما ولی نعمت دیگری نداریم جز ذات حق، اینو اقرار میکنیم. این شد یک سوم. بعدی قول الرجل، تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین، این که حمد رو بر زبان جاری میکنیم در مقام شکر و میگیم خدا یا نعمت از آن تو، سپاس تو را، این شد یک سوم. بعدی تازه بعد از این دو حالا چی شروع شد؟ اصل شکر شروع میشه. خب حالا این آب رو شناختیم، سازگاری اون رو اقرار هم کردیم که از خداست، حالا با این آب چه باید بکنیم؟ این میشه شکر. حقیقت شکر از اینجاست، یعنی شکر عملی. حالا از این آب چگونه باید استفاده بشه و بهره برداری باشه؟ از قطره قطره این آب که میلیاردها پدیده، میلیونها پدیده بفرمایید در شکل گرفتن و به دست ما رسیدنش نقش داشتن، حالا در قطره قطره این آب رو چطور باید استفاده کنیم؟ شیوه بهره برداری ثواب و صحیح ما از این نعمت میشه حقیقتش. رو آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری، یا که در بیشه دور سیره ای پر میشوید. دیروز در تقویم تاریخی ما روز نامگذاری شده به همین شاعر بود، بالاخره روز 15 مهر ماه روز سهراب سپهری نامیدن تو تقویم ادب. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری، یا که در بیشه دور سیره ای پر میشوید، یا که در آبادی کوزه ای پر میگردد. قطره قطره این آب رو ما در قبال شیوه استفادهش باید پاسخگو باشیم عزیزم. خب حالا اگر ما راه های درست استفاده از نعمت های الهی رو، هوش و حافظه و بازو و چشم و گوش و زن و شوهر و پسر و دختر و پدر و مادر و پول و زر و مقام و جاه و قرآن و نهج البلاغه و صحیفه، تمام نعمت های الهی رو اگر راه عمل کرده درست در حوزه اینها به حسن استفاده رو بلد شدیم، حالا این میشه مقام چی؟ میشه مقام شکر و شاکر بودن. و بعد اینجا میگیم ولئن شکرتم لزیدن نکن، اگر شکر کنید و درست از نعمتهای الهی استفاده کنید، نه اینکه نعمتهاتون رو بیشتر میکنیم، این که چیزی نیست که نعمتتون رو بیشتر میکنیم، او که بدیهیه. انسان هر چیز رو خوب استفاده کنه ازش دوام پیدا میکنه دیگه، این که طبیعیش دیگه. بلکه خودتون رو زیاد میکنیم، نه لعزیدن نه نعمکم، بلکه لعزیدن نکم، خودتون رو رشد میدیم. خیلی جالبه، شما از آب خوب استفاده کنید، به خودتون توسعه میدیم، به مملکتتون توسعه میدیم، به جامعتون توسعه میدیم. این حقیقته، این نکته عجیبه که قرآن بازگو میکنه تو تمام حوزه ها. شما از چشمتون خوب استفاده کنید، خدا چشمتون رو باز میکنه، رشد میده بهتون، بینش میده بهتون، و همینطور بقیه نعمت های الهی. حالا این رو عرض کردم خدمت دوستان، این اون چه در مقام شکر گفته میشود دقیقا به عینه پیاده میشه در مقام حمد. این حمدی که داریم خدمتون عرض میکنیم دم به دم از زبان وجود و باره که سید و ساجدین، حمد یه مقوله قلبی دارد، یه مقوله زبانی دارد و یه مقوله عملی داره. حمدم صرفا این نیست که وقل الحمدلله بگو حمد، نه، حمد مبتنی بر یه معرفت خداست. حمد مگر در قبال صفات الهی نبود؟ خب ما تا صفات خدا را نشناسیم که به جرگه حامدین و به حقیقت حمد نزدیک نمیشیم اصلا. قدم اول حمد شناخت اسماء و صفات الهیست، معرفت الله. بلا که نمیتونیم حمد برای چی؟ الحمدلله برای چی؟ چرا حمد خدا را؟ برای چه چیزی حمد کردید خدا را ستایش میکنید؟ ابتداعا شناخت میخواد، حمد قلبی و معرفت قلبیست. بعد بر زبان جاری میکنیم و قول الحمدلله رب العالمین و قول الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین، که دیشب میخواندیم در سوره مؤمنون، بگو حمد از آن خداییست که ما را از ظالمان نجات داد. بعد میشه حمد زبانی، بعد میشه حمد عملی. بعد از اون حمد زبانی که هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه، بعد میشه نوبت چی؟ حمد عملی، که در مقام عمل جوری رفتار میکنیم در مواجهه با اسماء و صفات الهی که نشان میدیم فهمیدیم این اسماء و صفات رو، به نتیجه اون در زندگی ما هست. بزنیدم یک دمون یک نمونه شو بگم. مثلا فرض بفرمایید یه صفت الهی چیست؟ ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. ما اعتقاد داریم به رزاقیت خداوند. حالا رابطه خدا با رزق رو همینجا بارها گفتیم که در 4 ساعت بررسی میشه. خدا رزق آفرین است، اصل رزق رو میآفریند، زمینه استعداد بهره برداری به ما میده. خداوند توزیع میکند رزق و منابع رزق رو بعد از پیشبینی و پشتیبانی در میان بندگانش و در میان مخلوقاتش. راه های توسعه رزق رو مادی و معنوی به انسان ها آموزش میده که برید اینها رو توسعه در رزق ایجاد کنید. گاهی هم خود خدا مداخله میکنه در امر رزق. اگر کسی به رازقیت خداوند معرفت پیدا کند عزیزان، امکان نداره اگر کسی بخواد حمد یا رزاق رو به جا بیاورد در مقام عمل، دیگه دست این انسان به سوی ربا نمی رود، چون ربا رو رزق الهی نمی داند. دست این به غصب نمی رود، چون مال غصبی که رزق الله نیست، جزء یا رزاق نیست، این که رزق شیطانه، این که اصلا رزق انسان نیست. دیگه دست انسان به سوی چپاول و تعدی به حقوق ناس و خلق و بیت المال نمی رود. اگر کسی چنین مسائل رو طی میکنه، مسلم هیچی از توحید نفهمیده، از رزاق بودن خدا نفهمیده است که این گونه با خلق معامله میکند. پس اگر صفت حمد رو در مقام عمل، حمد عملی بخواد محقق بشه، با تک تک صفات الهی همینه، با شافی بودن خدا همینه، با رازق بودن همینه، با دافع بودن همینه، با مانع بودن همینه، با ستار بودن و دقیقه صفات خدا بند. خیلی ماجرا ماجرای جالبی است. پس ما یه حمد قلبی داریم، یه حمد زبانی داریم، یه حمد عملی داریم. اجازه بدید من یک بابی رو براتون باز کنم، یه چیزی رو بگم که دوستانی که خوندید که خوندید، دوستانی که نخوندید حالا با لفظ آشنا بشید، بعد شرحش رو هم تو جلد اول شرح صحیفه ما میتونید ملاحظه بفرمایید. والحمد لله الذی لا بلای دعا اول صحیفه، دعای اول صحیفه امام میفهمن والحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده، حمد از آن خداییست که اگر میبست درب معرفت به حمد خودش رو انسان ها و اجازه نمیداد انسان ها با حمد او آشنا بشن و معرفت قلبی به حمدش پیدا کنن. لو حبس عن عباده معرفت حمده الا ما ابلاهم من مننه المتتابع، با این همه منت ها و الطاف پیاپی که بر اونها کرده است و انسان ها بیگانه می شدن با حمد الهی و نمی فهمیدن حمد چیست، و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره، با این همه نعمت های عظیمی که به انسان ها داده است، حالا لتصرفوا فی مننه فلم یحمدو، حمد از آن خداییست که اگر در حمد رو میبست و انسانها با حمد الهی آشنا نمیشدن، به اجازه نمیداد انسانها با حمدش آشنا بشن، در اون صورت انسانها تصرف میکردن در نعمتهای خداوند، میخوردن، میریختن، میپاشیدن، همه جور زندگی میکردن، فلم یحمدو، فلم یحمدو، و خدا رو هم حمد نمیکردن، چون بلد نبودن، نمیشناختن دیگه، معرفت نداشتن. و توسعوا فی رزقه فلم یشکروا، و از رزق الهی استفاده میکردن، در درست هم استفاده نمیکردن و شکر هم نمیگذاشتن. بعد میدونید چی میشد؟ اگر خدا حمد رو نمیداد به ما و باب معرفت به حمد رو به ما نمیداد و ما آشنا نمیشدیم با حمدی که متصل به شکر است، عجیب تکان دهنده فرمایش امام. لو کانو کذالک، اگر خدا در به حمد رو میبست و انسان ها از حمد به شکر هم نمیرسیدن، لو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، بعد انسان ها دیگه انسان نبودن، حیوان بودن، دیگه حیات انسانی نداشتن، حیات بهیمی و چهارپایی داشتن. لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه فکانو کما وصف بی محکم کتابه، می شدن همون که تو قرآن می گوید امام می تامن، ان هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، می شدن چهارپا. یعنی وجود و مبارک امام، دقت کنید فرق بین حیات انسانی و حیات حیوانی رو در چی دونستند؟ در حمد، در معرفت حمد، که اگر کسی حمد رو بشناسد، اسماء و صفات الهی را بداند، بشناسد، آشنا باشد. چی داریم در روز از روز اول؟ این روز نهمه. چی داریم از روز اول این دعا میگیم؟ جز اسماء و صفات الهی است، جز معرفت الله است. اگر انسان به حمد الهی و اسماء و صفات الهی به لحاظ معرفت، به لحاظ زبان و اقرار، به لحاظ عمل نرسد، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، زندگیش تنزل پیدا می کند، شخصیتش تنزل پیدا می کند از حیات انسانی به حیات بهیمی و چهار پا بودن.
و اولئک کل انعام لا اله الا الله. این یه اشاره ای گوشه ای است که امام به مقوله حمد و به اتصال حمد با شکر دادن، فرمودن خدایا حمد با همه حامدان به شکری که یقصرن شکر کل شاکرین، که دیگه شکر هیچ شاکری در کنار این هم نرسد. من اینو از تو میخوام و برای توست. حمدن لایم بقی الا لک، خدایا حمد از آن توست، حمدی که سزاوار نیست مگر برای تو. لایم بقی یعنی لا یستقیم و لا یستحسن و لا یصح. میگید که و ما علمناه شعره و ما ینبغی له، ما به پیامبر شعر به معنای این کلام تخیلی خیالی خیالانگیز یاد ندادیم. و ما ینبغی له یعنی لا یصح و لا یحسن، شایسته پیامبر هم نیست که بخواد پیامبر نقش ظاهر ابن ابی سلمى رو ایجاد کند در جامعه عرب. خیر، پیامبر حکمت میگوید، برهان میگوید، سخنان استوار میگوید، مواعظ ناب به الهی بازگو میکند، سخن خیال پرداز نمیگوید. به این معنای شعر. پس لا ینبغی یعنی صحیح نیست، شایسته نیست، به جا نیست، سزاوار نیست. حمدن لا ینبغی الا لک، خدایا حمدی که فقط شایسته توست. رضا دیگه از روز اول داریم میگیم الحمد 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 و گفتیم الفلام الفلام چیست؟ جنس است، استقرار است. یعنی از ازل تا ابد در تمام آفرینش یک حمد و یک ستایش برای غیر خدا وجود نداشته و نداره. هر ستایشی که شما نسبت به کسی دارید از کماندار بی نده به خرد نیست مگر از آن خدا من. نیست مگر برای خدا. حالا ما یا این وساطتش رو واسطه ها رو میبینیم یا واسطه ها رو نمیبینیم. و الا ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، پیامبر اگر تو هم تیر انداختی تو ننداختی، خدا انداخت. الحمدلله رب العالمین. فرمود حمدی که لا ینبغی الا لک ولا یتقرب به الا الک، باز این هم امام راه میدن بهمون، کلید میدن. حمدی که لا یتقرب به الا الک، حمدی که نمیشه نزدیک شد خدایا به تو مگر با اون حمد، حمدی که با این حمد فقط به تو میتوان نزدیک شد. به هر دو معنا یعنی امام میفهمن راه نزدیک شدن به خداوند باز حمد. اگر میخواید به تقرب الهی برسید، نزدیک بشید به خداوند، فاصله ها رو بین خودتون به خدا بردارید، ربانی بشید، الهی بشید، راهش نیست مگر از مسیر حمد. حالا اون حمد قلبی، حمد زبانی، حمد عملی که اشاره کردم. امام یه جمله دیگه ای رو اینجا میفهمن، خیلی این هم جمله راهگشایی است. حمدن یستدام به الاول و یستدعا به دوام الاخر، حمدی که با این حمد مستدام باشد حمد اولی، و یستدعا به دوام الاخر و طلب شود با آن حمد بعدی. باز اجازه فرمایید در باب شکر بگم، در باب شکر داریم در سخنان معصومین از وجود نازنین خود خاتم انبیا محمد مصطفی داریم. فرمودن اذا وصل الیکم اطراف النعم، وقتی نعمتهای الهی خوب اومد از این سو و سو متوجهتون شد، خیلی مراقب باشید. فلا تنفروها، فلا تنفروها به قلت شکر، نکنه یک کاری بکنید که این نعمت ها بپره و این موقعیت ها بپره از شما. چطور؟ به قلت شکر، به بد استفاده کردن و ناسپاسی کردن. دقیق فرمودید؟ نقطه مقابلش داریم. داریم هر نعمتی رو که انسان درست استفاده میکنه زمین ساز است برای نعمت بعدی، مقدمه رو آماده میکنه برای نعمت بعدی. خیلی جالبه، واقعا جالبه. شما بالاخره خوب همسرداری میکنید، یعنی واقعا میدونید که خدایا این زن، این مرد امانت خداست به من، و مل مال و لحلون لا وداع او و لابد یومن ان ترد الوداع او. بالاخره یک کسی زحمتش کشیده است، بادیگاردش بوده، نگهبانش بوده، ناناورش بوده، محافظش بوده، این ناموس رو حالا عزیز من جان برادر تحویل تو داده است، یه امانت کامل. از اون طرف یه پدر و مادر یه رشیدی رو بالنده کرده است به فکر استعداد، به رشد اقتصادی، رشد اجتماعی، رشد ایمانی رسیده است. این آوازه دارو پاک و پاکیزه سرکار خانم تحویل شما دادند، شده تکیگاه شما تو زندگی. این امانت. حالا با این امانت الهی چه میکنی؟ اگر توانستیم واقعا خوب همسرداری کنیم، زمینه رو میسازیم الان برای فرزند شایسته، یعنی زمینه آماده میشه برای نعمت بعدی. اگر اینجا خوب همسرداری نکردیم، باید بگوییم متاسفانه شاید نصیبی از فرزند شایسته هم نداشته باشیم. از جنس همین زندگی فرزند بیاد برامون. توجه دارید؟ دقیقا این همه جاینه عزیزان، همه جاینه. شما اگر به آیات قرآن مراجعه کنید، اگر یک آیه قرآن رو درست فهم کنید و مطابق اون فکر کنید، تدبر کنید، عمل کنید، محقق کنید، خدا آیه بعدی رو میده. در قیامت یقال و گفته میشه به حافظ قرآن، نه حافظی که الفاظ رو حفظ کرده، این حفظی که میگیم حفظ لفظ نیست، حفظ کلمه نیست، الحافظ للحدود والحروف، حافظی که هم حروف رو حفظ میکنه هم حدود رو حفظ میکنه، هم حقایق و مفاهیم رو حفظ میکنه تو زندگیش، بهش میگن اقرا ورقه، اقرا ورقه، یه آیه بخون برو بالا، یه آیه بخون برو بالا، تا 6236 رتبه میبرندش بالا، تا 6236 رتبه به جایی میرسد که ان کتاب الابرار فی علیین و ما ادراک ما علیون، میرسد به اون علیون. این شکر عزیزان. اگر ما در مواجهه با کلام الهی، در مواجهه با صحیفه سجادیه، در مواجهه با نهج البلاغه امیرالمومنین، در مواجهه با آب، در مواجهه با نان، زن، شوهر، هر نعمتی از نعمتهای الهی، ما اگر حسن استفاده از نعمت الهی داشته باشیم، زمینه رو برای نعمت بعدی فراهم کردیم. اگر سوء بهره برداری کنیم، زمینه رو برای فقدان نعمت بعدی مهیا کردیم. دریغا، دردا، ای کاش متوجه می شدیم، ای کاش بهترین حقایق رو عزیزان درک کنیم که امام می فرمایند. وجود امام عینه این رو در باب حمد میگن، حمدن یستدام به الاول، خدایا حمد از آن توست، یه حمدی رو من میخوام و میگم که با این حمد مستدام باشد اولا خود این حمدی که به دست آوردم، و زمینه رو مهیا کند برای حمد بعدی. و یستدعا بهی دوام الآخر، و مستدام کند و پایدار کند و نگاه دارد. طلب میکنم از تو که حمد بعدی رو برای من نگاه دارد و ادامه پیدا کند. حمدن یتضاعف علی کرور العزمنه. خب باز ببینید اینجا در باب ایمان، این رو دیگه همیشه گفتیم و یه وقتی این حکایت رو عرض میکردم از ابو سعید ابوالخیر، برای تنوع عرض میکنم، تکرار میشه، همیشه که مشایخ خراسان بوده است، برای خودش کسی بوده است دیگه، در میهنه، در ابیوهر، فراتر از درگز جایگاهش اونجا بوده است. روز خطابه و وعظ هفتگی جناب شیخ خراسان، شیخ المشایخ خراسان، آمد نشست بالای منبر و مسجد قاسون و اهل جا نبود. یک کسی از میان جمعه بلند شد و بیرونم بارون میاد و گفت خدا رحمت کنه کسی که قدمی به جلو بردارد. همه آمدن یک قدم جلو نشستن. ما الان به نام نامی از ولی عسکری مردم بلند میکنیم، میگیم بیاین جلو فلان اینا. مردم همه آمدن جلو نشستن، دونا زیر بارون بودن، آمدن داخل مسجد نشستند منتظر. یه مرتبه دیدن شیخ عباشو سرش کشید از منبر با این اومد، از میان جمعیت داره میره. گفتن شیخ خان بزرگا عفتنا، ما اومدیم که استفاده کنیم، روزت فراموش کردیم، روزت خطابه هفتگی است. برگشت گفت سخن همان بود که آن منادی حق گفت، سخن همان بود که آن منادی حق گفت، من حرفی برای گفتن ندارم دیگه. خدا رحمت کند کسی که یک قدم به جلو برداره و در جا نزنه. خدا رحمت کنه که هر کسی تو زندگیش روزی یک قدم به جلو برد. بعد به شما میگن من ساوا یوما فهو مقبون. معصوم میفرماد اگر کسی دیروز و امروزش یکی باشه مقبونه، سرمایه رو از دست داده چیزی گیرش نیومده، خیار قبل داره. مقبول. خدای ناکرده اگر کسی امروزش از دیروزش بدتر بود که باید بگوییم فهو ملعونون، این که دیگه از رحمت الهی کاملا دور است. عزیزان در ایمان یا ایها الذین آمنو، آمنو کسانی که ایمان آوردید چرا در جا میزنید؟ باید برید جلو. آمنو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مؤمنان واقعی اینن که در مواجهه با آیات الهی آن با آن ایمانشون چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. و اگر ما صرف کنیم عمر الهی رو عزیزان، و متاسفانه عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتام، رشدی تو زندگیمون نباشه دیگه میشیم بلا عصر نل انسانه لفی خوز دیگه. چه خوشان قماربازی که بباخت هرچه بوده، همه چی رو از دست دادی. التفات فرمودی. امام میفرمان خدایا حمدن یتزا و افا علا کرور لازمنه. خدایا من حمدی از تو میخواهم، تو رو حمدی میگویم، حمد از آن توست، به حمدی که یتزاعف و تضاعف داشته باشه. تضاعف یعنی چی؟ یعنی افسوده بشه، یعنی مضاعف بشه، چندان باشه، نه دو برابر، سه برابر، چهار برابر. امام اینطوری میخوان، نه 5% افسوده بشه، 10% افسوده بشه، نه 100%، 3 برابر، 4 برابر. حمدن یتضاعف علا کرور لازمنه. کرور کره یا کر رو تکریرن به معنای آمده شد، در این آمده شد زمان، در این آمد و رفت زمان، بر اساس زمان و مرور عمر خدایا این حمد من دم بدم افسوده شود و رشد پیدا کند و من به مقام حمد تو بیشتر برسم. و یتضاعف یدو از آفن مترادفه، و این افسوده بشه این حمد، یتضاعف و زیادت پیدا کند از آفوزونی هایی که باز یه جمله ظریفی رو میفرمان، و اینم رازه و اینم کلیده. مترادفه، مترادفه از ماده چی میاد؟ ردیف. ردیف یعنی پی چیزی بودن، یعنی متتابعه. ببینیم در باب طاعت عزیزان، در باب طاعت الهی، چیزی که مضر فاصله بین طاعته. به زمان دیگه بگم، شما به زمان جسم بگم، بالاخره یه ورزشکار اگر یه جدول زمانی درست برای ساخت بدنش و آماده سازیش نداشته باشه، میخواد بگه ماراتون یا مسابقه المپیک بره، میخواد مسابقه چجوری بره، اگر درست آماده سازی بدن نکنه، 6 ماه کار کنه، 1 ماه کار نکنه، 1 ماه کار کنه، 1 هفته کار نکنه، نمیتونه، این بدن آماده نمیشه. این باید متصل باشه، این آماده سازی بدنی. اگر هم شما نگاه کنید خودتون، هم این بالاخره من خیلی توصیه میکنم به دوستان، میگم با این بدنها رو رهاش نکنید و حقیقتاً از لوازم زندگی امروز با این شیوه حیات ما انسان‌ها تحرک درست بدنی است. ان لبدن جهله که حقا، این بدن شما شرعاً بهتون حق داره، نمیتونیم رهاش کنیم ولش کنیم. عرض بخواد یه مرتبه ببینیم، بالاخره اول که وارد میشیم یه چیز دیگه وارد میشه، بعد ما وارد میشیم، نمیشه که اینطور. بالاخره باید انشاءالله باید دقت کنیم و مراقبت های لازم رو داشته باشیم. برای تو ورزش اگر گاهی ورزش کردیم نکردیم نمیشه، به هم میریزه بدن، به هم میریزه، باید این دقت باشه. تو جهات جسمی، موفقیت جسمی، راه توفیق انسان چیه؟ استمرار، استمرار. تو مسائل علمی راز توفیق یک کسی که میخواد تو میدان علم تراش کنه استمراره. اگر وقفه ایجاد بشه از رشد علمی انسان، باز مثل یه موتور گازوئیلیه که تا بخواد گرم بشه را بیفته زمان میبره، دیر بالا میاد این ویندوز، این درست را نمیفته. در مسائل معنوی هم همینطوره، در عبودیت هم همین عزیزان. این جمله زیبای امیر المؤمنین است: و دوام فل اتصال به خدمته. در باب طاعت الهی هم عزیزان، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطفش شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. نمیشه ما رمضان میاد، ولی خب
رعایت میکنیم خوبی. یه محرم سفر میاد، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این محرم سفر است که اسلام را زنده نگاه داشته است، ما که زنده نگاه نداشتیم. باز یه محرم سفر میاد، باز یکم یه شوری پیدا میکنیم، تموم میشه، باز تموم میشه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که خیلی ببخشید دیالا، چون مشهدی های ما یه چیزایی میگن گاهی هم بد نیست، بالاخره حالا اسم کسی مراد نیست، ضرب المثل، ضرب المثل توهین به کسی نیست، گفتن احمد پوده همون که بوده، بالاخره میبینی همونی که بودیم بودیم، هیچ تغییر پیدا نکردیم، راه به جایی نبردیم. معلاصف این اتصال و استمرار قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، کمی که همیشگی باشد بهتر از زیادی است که گاهی باشه گاهی نباشه. خیلی جالبه، امام میفرمایند یتزاید از آفن مترادف حمدی، که خدایا این حمد من حمد متصل و مترادف و پیوسته باشد، فاصله بین اون ایجاد نشه، غفلت برا من دست ندهد، و یتزاید از آفن مترادف، یه جمله دیگه بگم کفایت میکنه، وقت تمام شد، حمدن یعجزو ان احصاء اهل حفظه، خدایا از تو من تقاضا میکنم. دیگه حالا این قسمت به قسمتی که فردا میخوام بگم که روز پایانی انجمنه، دیگه تو قواره فهم امثال بنده ای نیست، ما فقط به عنوان نسب العشق دیگه امام میپرن دیگه، میرن دیگه اون جاهایی که دست ما شاید نرسد، اما همین مقدمش اینه، فردا انشاءالله میگیم اون اوج سخن امام را. خدایا حمدی که سپاسی که یعجز عن احصاء الحفظه، که از احصاء و آمار گرفتن اون حفظه بمانن، نتونن عاجز باشن، کوتاه بیان نتونن. حفظه به کی میگید شما؟ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، ان علیکم لحافظین، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. شما میگید مجموعه اعمال ما به امر الهی دم به دم در حال رصد فرشتگانی است که ثبت و ضبطش میکنن، در حال ثبت و ضبطن، اینا میشن حفظه. ان علیکم لحافظین کرامن، بسیار کریمند، یه چیزایی رو که نباید ببینن نمیبینند، یه چیزایی رو که نباید بنویسن نمی نویسن، اما کرامن کاتبین، خوبم ثبت میکنن اگر بنا ثبت بکنن. خدایا من میخوام به جایی برسم به لحاظ حمد و اونقدر با حمد تو آشنا بشم که این حافظانی که دارن ثبت میکنن این کرامن کاتبین نرسن به گرد من، نرسن به رشد من، نرسن به پیشرفت من، من از تو چنین چیزی رو میخوام و این حمد رو طلب میکنم، کن چنان بشتابم با حمد تو در مسیر تقرب تو که فرشتگان تو و کرامن کاتبین متحیر قلم بر زمین بگذارند و فقط مرا نظاره کنند و تماشا کنند. خیلی حرفی سنگینی است که امام بازگو میکنند در ادامه مطلب، تا قسمی که دیگه انشاءالله فردا که بگیم خدمت دوستان، بخش توحیدی این دعا تموم میشه و میرسیم به جایی که بحث نبوت شروع میشه، رب صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، پروردگارا و آبروی سید الساجدین توفیق فهم و درک حمد خودت رو و زندگی در سایه حمد و رشد با مقام حامدین رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم.